شاکارای آقایون رو داریم رصد میکنیم. اینجا.
اینجا؟
بله.
امکان نداره آقا.
چطور؟
این انبار تجهیزات باغبوناست.
بله. اما تا حالا توجه کردین به قفل این انبار خانم؟
ببینم قفل شکستن؟
نه بابا شکستن نمیخواد.
ببینم این که حلکیه خرابه.
چند تا از این مواد فروش ها رو دیدم هی میان سمتی انبار رو میرن.
ای بابا حالا از اینجا چطوری استفاده میکنه؟ بذار این چراغ بزنم.
حتما اینجا کلی جنس انبار کردن.
نه عزیز من نه قربونت برم. شده چی کلی جنس انبار کنن اینجا آخه؟ ها برای چی؟ اینا خیلی کارشون رو سخت نمی کنن. به هر حال باید زود جنس رو بیارن و بدن دست کی؟ مشتری. اما اینجا به هر حال برای خودش دنیاییه.
ای بابا ببینین اینجا چه خبر، عجب بساتی درست کردن اینجا.
همه مدل هم.
حتما با جناب سرهنگ تماس بگیرم.
حتما ازش عکس بگیرم.
دیگه از عکس گرفتن گذشته. ببخشید اینجا وضع اصلا جالب نیست. الو جناب سرهنگ نبوی؟ سلام قربان. بله ممنون. ببخشید من امروز متوجه شدم.
میگم آقایون شما امروز مهندس رو ندیدین؟
اصلا وقت شد؟ یعنی اصلا دیگه یاد مهندس نبودی؟
ببینم ما الان اینجا وایسادیم چیکار؟
آره بابا آره بیاین بریم بیرون.
بریم برو. میگم اما تو هم عجب کاشفی هستی یا دکتر؟
دیگه ماییم دیگه.
هستم منتظرتونم. خداحافظ. ببخشید آقایون ببخشید. سپردم بیان قفل عوض کنن. الان میان. شما بفرمی.
بله بفرم.
راستش خانم مهندس.
من مهندس نیستم.
واقعا؟
بله تعجب داره.
آخه مدیرای پارک معمولا مهندس هم.
من گرافیستم.
پس شما هنرمندیم. آفرین آفرین.
بچه ها مهندسه. بذاریم ببینیم. الو سلام مهندس کجایی؟ ای بابا باشه میایم الان میایم.
چی شده؟
راستش خانم اشرفی ما یه گروه 4 نفر هست.
بله
الان چند وقته همه تمرکز و فکر و ذکرمون توی این پارک همین جاساز و خرید و فروش هست. یعنی همه امیدمون همین بود که بتونیم یه اطلاعات درست حسابی به نیروی انتظامی بدیم. این آقای یحیای میرزایی هم امروز یه چیزایی پیدا کرده.
همین آقای مهندس؟
بله
البته دست کمی از مهندس جماعت نداره اما اوستای مکانیکه.
بله
اما کمتر میره گاراژ، بیشتر با ما رفاقت.
خیلی خب باشه پس بریم ببینیم چه خبره.
بفرمایید. به خدا شما جای دختر من هستید. اگرم با تون رو کف میزنم به همین خاطر.
اختیار داریم بفرمایید.
آخه اینا چرا به کاراشون فکر نمی کنن؟ چرا؟
چطور آقای مهندس؟
آخه این پارچای ناجوری خانم، یعنی شما یه خانم هستین. نمیدونم والا چطوری بگم آخه.
متوجهم چی میگی متوجهم، اما شاید این تخصص من باشه، این که بتونم به یه کار که بیست رو سامون بدن. شاید قبلا هم این کارو کرده باشم. نه
آقای احیا مهندس جان، ما توی این نیم ساعتی که با سرکار خانم آشنا شدیم متوجه شدیم که ایشون عزم جزم کردن که این پارک رو سر و سامون بدن.
فقط یه سوال.
بفرمایید.
شما همش میگین این پارک سالم نیست، نمیدونم اوضاعش خرابه، فلان و بهمانه، چه میدونم، اما چرا پاتو همتون اینجا؟
آقا کامران شما
بله بله چشم. آره دخترم عرض کنم خدمتتون، چون ما نه پا داریم نه اعصاب رانندگی، میخوایم همین نزدیکی‌ها یه وقتی بگذرونیم.
خب آقا از این بفرمایید.
خانم بنده با دوستاش میرن پارک بانوان، چند تا خیابون اون طرف داره، اما من اینجا خراب این رفقا.
اختیار داریم. خب آقای یحیی شما بفرمایید.
والا اینجا نزدیک گاراژه، هر وقت لازم شد یه قدم برمیدارم و خودم میرسونم به گاراژ.
خود شما چی آقا محسن؟
منم همینجوری هم دیگه، میخوام چند دور بدوم، به خاطر همین میام تو این پارک.
اما بیاین شاکار نشونتون بدم خانم. بیاین لطفا
بفرمایید.
بفرمایید. خواهش میکنم.
خودشه، بفرما. اینم از حوض قشنگ پارک.
بی خیال مهندس، اینجا که خیس آخه.
الان برای توضیح میدم. الان فرض کن یه بنده خدایی تنها و غمگین نشسته لب حوض و خیره شده به آب و داره به بدبختیاش فکر میکنه. اینا اینجوری که من نشستم، یه بدبخت بیچاره‌ای مثل من،
دور از جون شما، دور از جون شما.
بعد همینطور دستشو میکشه روی بدنه حوض. اینجا کسی باید شک کنه؟ کی متوجه میشه؟ اما از توی شکاف سیمان یهو میتونه اینو در بیاره. بله، هر جا سیمان شکاف برداشته ممکنه یه چانساز باشه.
یعنی آدم واقعا نمیدونه چی باید
بیاره. بله،
حالا قراره چه اتفاقی بیفته؟
خب بذارین من از اولش براتون توضیح بدم. یه هفته پیش، یعنی روزی که من شدم مدیر این پارک، البته نه فقط این پارک، هر پارکی که من میشم مدیره، شرط اولم اینه که مسئول تمام فعالیت‌های هنری و فرهنگی باشم که توی پارک انجام میشه. به هر حال وقتی شدم مدیر این پارک، خیلی با من حرف زدن، خیلی گفتن که فضای این پارک برای انجام فعالیت مساعد و مناسب نیست. اما من میگم اتفاقا هر چی کار هنری و فرهنگی بیشتر بشه، فضا برای کار خلاف کمتر میشه، نه؟ به من میگفتن که من دارم خیلی خوشبینانه نگاه میکنم. به هر حال من آدم بسته ای نیستم که روی یه حرف اصرار کنم و هی بخوام روی یه نظر تاکید کنم و بگم همینه و هیچی هم غیر از این نیست. با خودم فکر کردم که اشکالی نداره، من تا جایی که بتونم سعی میکنم کاری کنم که فضا سالم بشه، درست بشه. این بود که رفتم سراغ سرهنگ نبوی. سرهنگ نبوی رو از قبل میشناسم. خب ما این گرفتاری‌ها رو توی پارک‌های دیگه هم یه جورایی داشتیم. به هر حال سرهنگ نبوی به من قول مساعد داد، منم گفتم گزارش رو تکمیل میکنم و میفرستم. اما اینم بگم، شماها باعث شدین که تو کار تسری بشه. یعنی وقتی برای سرهنگ نبوی گفتم، بلا فاصله قبول کرد که همین فردا نیرو بفرسته توی پارک و این بساط رو جمع کنه.
یعنی فردا دیگه دست خیلی یارو میشه.
البته اگه خدا بخواد. ضمناً که خواهشی دارم.
بفرمایید مادر.
بفرمایید.
فردا اگه میشه لطف کنین هر چهار نفر تشریف داشته باشین تا مامورای لباس شخصی رو شناسایی کنه.
جانمی جان، یعنی توی عملیات پلیسی شرکت میکنی؟
و پاکسازی تحت نظارت پلیس. این پارک باید از مواد مخدر پاک بشه، این خیلی مهمه.
فقط خدا کنه اوضاع بهتر بشه.
ببینید، به هر حال این پارک یه پارک تازه تأسیسه.
بله.
یه پارک تازه تأسیس همیشه میتونه طعمه خوبی برای پخش کننده‌های مواد مخدر باشه.
بله بله.
چون فرض میکنن که نظارت کافی روش نیست، رفت آمد کمتره، کمتر به چشم میاد.
آره خانم، آره.
خب آقایون، من فعلا باید تنهاتون بذارم، فردا حتما تشریف بیارید.
بله بله بله. بله بله بله. خدا
حافظ.
خدا حافظ. خدا نگهدار.
رادیو نمایش همراه شما در همه مراحل زندگی. رادیو نمایش،
رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
موج اف ام ردیف 107 ممیز 5 مگاهرتز.
جمع شده بودند پای ایوان طبقه دوم بیمارستان قلب تهران به انتظار، پزشک و پرستار و جمعی هم از مردم. قرار بود یک بیمار ویژه مرخص شود. قرار بود پیش از رفتن تفقدی کند از جمع. از حدود 4 دقیقه صحبتشان 2 دقیقهش به قدردانی گذشت، 2 دقیقه دیگرش به انتخابات.
به کلمه ای که در این موقع لازم است به توجه بشد قضیه انتخابات است.
آن روز 12 اسفند 1358، 12 روز مانده به برگزاری انتخابات نخستین دوره مجلس.
افرادی را انتخاب کنید شرقی و غربی نباشند، برخلاف مستقیم انسانیت و اسلامیت باشند.
و انسان بودن، مسلمانی شد شرط اول، شرط لازم. سرفصلی که فصل به فصل با هر دور نشست و برخاست منتخبها روی این صندلی‌ها شرح و تفصیلش آشکارتر شد.
نماینده‌ای به مجلس برود که درک لازم از مسائل کشور نداشته باشد، هوشمندی لازم، آگاهی لازم، سواد لازم، معرفت لازم نداشته باشد، خب این نماینده به درد نمیخوره.
زمستان سال 74 بود. کشور در آستانه انتخابات مجلس 4
نمایندگی کار مهمی است. من خواهش میکنم اون برادران و خواهرانی که بینهم و بین الله میبینند که این کار از اونها بر نمیاد، نمیتوانند، اینها نیفتن جلو، پیش قدم نشن. حالا باز این حرف ما موجب نشود که بعضی وسوسه‌شون بگیره احتیاطاً بیان کنار. نه، اون کسانی که احساس میکنن که میتوانند، وظیفه شرعی است که بیان.
تکیه بر این وظیفه، بر این باید به صحنه بیایید، همنشین مدام جمله هایی است که از معیارهای نمایندگی در مجلس میگوید. اینجا در جمع مردم گیلان،
اون کسانی که در خودشون این توانایی و این همت را میابند که بتوانند در اون موقعیت قرار بگیرند، اینا باید برن خودشون را در معرض قرار بدن. اینم یک وظیفه است. نامزدهای انتخابات، اون کسانی که وارد این میدان خواهند شد، عرض میکنم انتخابات در کشور ما مسابقه باید برای خدمت باشد، نه مسابقه برای کسب قدرت. مسابقه برای خدمت، مسابقه برای زحمت کشی است. هر کسی که آماده است بیش از دیگران زحمت بکشد، او بیاد داخل این میدان بشه.
و 4 بعد در جمع اهالی قزوین،
نماینده باید خدوم باشد، امتحان داده باشد، با کفایت باشد، برنامه دار باشد، خوشنام باشد، به جوانها اعتقاد داشته باشد، جوانگرا باشد. اینجور افراد در هر کجای کشور حضور دارند، باید خودشون را موظف بدانند بروند نامزد بشوند.
آن روزها ایران به پیشواز انتخابات مجلس 6 میرفت.
وظیفه وجدانی و وظیفه اسلامی و میهنی هر کسی که خود را دارای این خصوصیات میداند این است: بروند داوطلب بشن، وارد بشن، بیان توی صحنه انتخابات. مردم باید اینجور افراد را هر جا دیدن از اونها بخواهند که بروند نامزد بشوند.
حالا که این حرف ها مرور می شود، از عمر 11 مجلس شورای اسلامی کمی تابستان و فقط 1 پاییز و زمستان باقی است. و با خبر آغاز پیش ثبت نام داوطلب‌ها نخستین کوبه خورد بر طبل انتخابات مجلس 12.
آغاز شمارش معکوس برای نواخت
آن زمستان که پیشتر ذکرش رفت، چند لحظه توقف در کار قلب امام را مقیم بیمارستان کرده بود. بعدتر حاج احمد آقا راوی نقل قولی از ایشان شد، از همان روزها که گفته بودند احمد اگر چیزی شد اعلام نکنید تا انتخابات بی درد سر برگزار شود.
رادیو نمایش همراه شما در همه مراحل زندگی. رادیو نمایش،
رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
موج اف ام ردیف 107 ممیز 5 مگاهرتز.
از پخش شبکه رادیویی نمایش پرنیان تخیل و تفکر روی موج 107 ممیز 5.5 مگاهرتز در خدمت شما عزیزان هستیم. همینک دعوت میکنم بشنوید بازپخش نمایش سور قسمت اول به مدت 16 دقیقه.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می‌کند. سور، بر اساس رمانی نوشته حسین علی جعفری، تنظیم برای رادیو محمد امین رهبر، محسن بهرامی، بازیگران حمید یزدانی عبیانه، امیر فرهانیا، حمید رضا هدایتی، فرشید صمدی‌پور، محمد سعید سلطانی، نگین خواجه نصیر، شیما جانقربان، بهادر ابراهیمی، ماکان رضایی‌پور، محمد شریفی مقدم، احمد هاشمی، رازیه مونیوند، نوشین حسنزاده و علی میلانی در نقش ابو خالد. صدا بردار جعفر جودتی. تهیه کننده محمد امین رهبر. قسمت اول.
ابو خالد چشم انداخت سمت باغچه اندازه کف دست زیر درخت انجیر پیر و محو نور شد که سبزی میچید و میریخت توی سبد کوچک بافته شده از شاخه های نازک زیتون. صدا بلند کرد:
باز زانو درد میگیری یا؟
نور کمر راست کرد.
تموم شد ای خدا.
و نشست روی تخت چوبی پای کوتاه کنار باغچه.
سفره نباید بی زینت باشه.
و سبزی را زیر رو کرد.
به ایاز زنگ زدی؟
ابو خالد نگفت که جواب نداده و نالید:
مگه این خط و خطوط را میدن؟ میگه تماس با مشترک مورد نظر امکان پذیر نیست.
و سکو پایین آمد و راه افتاد سمت نور. نور دعا کرد به جان ایاز و سراپای شوهرش را برانداز کرد.
میخوای بری نماز؟
میدونی و میبرزی؟
میترسم، میترسم بلایی سرت بیاد.
من عمرمو کردم.
تا عیازو داماد نکردی و پسر عیازو ندیدی حق نداری.
حالا بغض نکن، مگه دست منه؟
عراق ناامنه، میترسم.
دعا کن زودتر درس عیاز تموم بشه.
نور با پشت دست نم گوشه چشمش را پاک کرد. ابو خالد دل نداشت اشک نور را ببیند. به سراپای خودش اشاره کرد و گفت:
چطوره؟
عالیه.
نور لبخند زد و زیر لب آیت الکرسی خواند. جمعه هم برای ابو خالد عید بود، مثل عید فطر، مثل عید قربان. البته در مقیاس کوچکتر. اگر آب قطع نبود غسل هم می کرد. لباس تمیز و مرتب می پوشید. دشداشه سفید به رنگ سفیده تخم مرغ. کوفیه سفید با مربع‌های کوچک سیاه. عقال مشکی. شلواری هم رنگ دشداشه که پاچه هایش روی کفش های چرمی مشکی را می پوشند. عطر هم می زد. با تسبیح کهربایی رنگ دانه دانه سبحان الله و الله و اکبر و ارحم الراحمین را زیر لب می شمرد. ابو خالد برای بار چندم دست کرد توی جیبش و کارت شناساییش را لمس کرد.
یه فلسطینی حتی اگه می خواد بخوابم باید کارت شناسایی زیر سرش باشه. شاید تو دل شب هم کسی با لباس لجنی رنگ و با اسلحه M16 بالا سرت پیدا شد و کارت خواست.
ابو خالد اشاره کرد به سبد سبزی.
آب قطعه، همینجا بشور.
و تانکر پشت بام را نشان داد.
تانکر پشت بوم به اندازه کافی آب داره. خدا رو شکر هنوز تیر بهش نخورده و سوراخ نشده. یه بار تیر سربازای اسرائیلی خورد به تانکر و آب از نابدون را گرفت تا دل باغچه. تانکر آب شده نشونه تیراندازی. آب تو بیت المقدس کمه مثل همیشه. یادم عمو فؤاد گاری میبست پشت چارپا و میرو از نهر آب میآورد. آب بارون از نافدون را میکشید تا آب انبار زیر خونه، ولی کافی نبود. عمو فؤاد محله به محله میرفت و آب انبارا رو پر میکرد، چون آب لوله کشی قطع می شد. هر خونه هفته یه بار آب انبارش رو پر آب می خواست. برای شستشوی رخت و لباس و ظرف و ظروف. بعضی ها داروی ضد عفونی می ریختن تو آب. اما فؤاد گاری سواری رو دوست داشت. یه بار اصرارم نتیجه داد و همراه عمو فؤاد رفتم طرف نهر. جای با صفایی بود، سرسبز و پر از بوی کباب. عمو فؤاد آخرین باری که رفت دیگه برنگشت.
نور از جایش بلند شد.
مگه مسجد بازه؟ آب که قد
من دیگه باید برم. یه قدمم برم برای من نوشته میشه.
میترسم بلایی سرت بیاد. به خودت نگاه کن.
یعنی پیر شدم و خلاص ها؟
باز میری یا مثل اون دفعه باتوم میخوری یا؟
فلسطینی باتوم اشکاور نخوردم تو سراغ داری؟
اگر در خانه میماند احساس ماندگی و مردگی میکرد. باید میرفت. مثل همیشه گفت
تو مسجد الاقصا نفس کشیدنم مبارزه است خانم. میخوام برم نفس بکشم.
پا کشید سمت در حیات. درنگ کرد، سر چرخاند و نگاهی به نور انداخت که چشم به او دوخته بود. مثل همیشه داشت سراپای شوهرش را برانداز می کرد. با نگاهی دوست داشتنی. عشق به همین نگاه بود که ابو خالد را بازگرداند. فقط همین؟ نه، سهم اصلی با نگاه نور بود. لپایش جنبید که بگوید هفته دیگر می بردش عمان. نگفت. قرار بود بعد 5 سال با برادرش دیدار کند. از سؤال همیشگی نور هم می ترسید.
برگشتنی رامون ندن چی؟
تلفن همراه ابو خالد زنگ خورد. باز هم ماهر احمد بود. چند روز بود که زنگ می زد. گوشی را گرفت و جواب داد. نفس مرد بالا نمی آمد. می گفت اگر خانه را مصادره کنند آواره می شوند. مگر چیز تازه ای بود؟ هر روز چند فلسطینی آواره می شد. پدرش مرده بود و میان ورثه اختلاف بود. 6 برادر بودند. آبشان به یک جوی نمی رفت. یک صهیونیست هم رفته بود دادگاه و این خانه را به عنوان خانه یک غایب و بلا استفاده اعلام کرده بود. اگر ماهر احمد و وراث دیگر نمی جنبیدند خانه از دستشان می رفت. هی به ابو خالد زنگ می زد و راهکار می خواست برای حل مشکلش. هنوز به جایی نرسیده بودند. ابو خالد مانده بود که برای او چه کند. به ظالمان لعن و نفرین کرد. گفت
آواره تو وطن یعنی همین.
با دشمنی طرف بودند که حین جنایت و اشغال سخن از صلح می گفت. حتی به فلسطینی های ساکن در سرزمین های اشغالی لقب حاضران غایب داده بود. مردمی که در خانه خودشان هیچ حقی ندارند، تبعید در سرزمین خیش. عبدالرزاق طبق معمول منتظرش بود. هی از داخل سوپرمارکت سرک می کشید که التماس دعا بگوید. عبدالرزاق هنوز 45 سالش نشده بود. هوای ابو خالد را داشت و ابو شهید صدایش می زد. ابو خالد گاهی می ایستاد و با این و آن حال و احوال می کرد. گاهی به سوالاتشان راجع به فلان مسئله حقوقی جواب می داد. همه از استاد بازنشسته دانشگاه توقع داشتند. به مشاوره و وکالت علاقه نداشت. عاشق تدریس بود. فقط گاهی به اصرار دوستش دفتر وکالتش می رفت و مشاوره می داد. بعضی از ابو خالد وکالت می خواستند. اگرچه توضیح می داد که حقوق مدنی بلد نیست، ولی گاهی موجب ناراحتی طرف می شد. عصرها روی تخت چوبی پای کوتاه زیر سایه انجیر پیر می نشست و اگر کسی مراجعه می کرد مشاوره می داد یا حتی برایش نامه و عریضه می نوشت. رایگان. اگر کسی اصرار می کرد که حق و زحمه بدهد بعدش می آمد.
چه حقی؟ چه زحمتی؟ من باید از تو متشکر باشم که به من سر زدی.
و از ثواب صله رحم و محبت به دوستان می گفت. نور هم بساط عصرانه را می آورد. قهوه تلخ نمی پسندید، اما پیرمرد حق نداشت شکر و شیرینی بخورد. ابو خالد گاهی هم به عیادت بیمارانی می رفت که تازه از بیمارستان آورده بودند یا در درگیری جراحت برداشته بودند. مثل جورج که روزهای آخر به او چند بار سر زد و حتی لحظات پایانی زندگیش را کنارش بود. 5 جمعه پشت سر هم وقت رفتن به مسجد الاقصی دم در بسته خانه جورج ناخواسته پاهایش شل می شد و آه می کشید. زل می زد به در توسی رنگ و ضرب در قرمز روی آن. کامیونتی پر از مبل و صندلی جلوی خانه ایستاده بود و در خانه هم 4 تاق باز بود.
مبل و صندلی های خونه جورج؟ نه، این شکل و این رنگی نبودن. اینا نو بودن انگار. مبلای خونه جورج ها یادم آبی بودن، نه این رنگی. ها پس حتما یه مهاجر دیگه صاحب یه خونه مفت و مجانی شده.
هنوز توی نخ کامیونت بود که مردی تنومند و موبور از سمت شاگرد پیاده شد. صلیب فلزی طلایی رنگ روی تیشرت قرمز تاب می‌خورد. جلوتر رفت که خودش را معرفی کند. شاید از اقوام جورج بود. از چشم‌های ورقلنبیده که به سرخی می‌زد ترسید. از مهربانی و آشتی در چشم‌های آبیش خبری نبود. ترجیح داد از کنارشان بی صدا بگذرد و گذشت. از پله‌های سنگی آرام آرام بالا می‌رفت و سعی می‌کرد نفس کم نیاورد. قدم زنان به سمت مسجد الاقصی می رفت. نمی توانست از فلسطین آزاد بگذرد که هنوز از زیر چند لایه رنگ خوانده می شد. می ایستاد و نفس تازه می کرد. خیلی جاها دیده بود که روی دیوارها با اسپری و خطهای کج و معوج شعر می نویسند. حتی شعرهای عاشقانه در اردوگاه ها و روی دیوارهای همیشه ناموزون بیشترین نوشته ها به چشم می خورد. ابو خالد جمعه ها را دوست داشت. وقت جوانی به خاطر خواب صبح و در این سن و سال به خاطر همین عید کوچکش. 81 سال سنی بود که خواب مقررش هم به راه نبود. اختلال خواب از درد پا، درد کمر، فشار خون و جمعه ها به خودش استراحت می داد. کتاب و کاغذ تعطیل. نه می خواند و نه می نوشت. به نور کمک می کرد، البته اگر اجازه می داد. در حد پوست کندن سیب زمینی و بادمجان. دستی به سر و روی باغچه می کشید، به گلدانها آب می داد. گاهی که نور نق می زد می گفت
اگه حالا هوا عوض نکنم می میرم. تو که نمی خواهی تو این سن و سال بیوه بشی ها؟
و می خندید.